بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الممتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. محضر مبارك سروران گرامی سخن در آیات سوره شریف یونس است. دیشب در ابتداء این سوره مبارکه به سمع شریف رساندیم که ابتداء در علو شأن قرآن علی علا فرمود الافلام را تلک آیات الکتاب المبین. بازگو شد که اسم اشاره تلک اشاره به دور است، نهایت دوری و بعدی که در اینجا مطرح است بعد افهامی است، بعد شأنی است، نه مکانی. قرآن نزدیک ماست اما عظمت و جلال و شأن او کتابش در طاق بلند است. کلمه حکیم رو به عنوان صفت این کتاب توضیح دادیم به دو معنا، تکرار نمی کنم و این بحث مطرح شد. همان گونه که اشاره کردم این سوره مبارکه است، سوره مکیه است و عمدتاً سوره مکیه که قبل از هجرت بر نبی مکرم نازل شده اند بازگو کننده اصول اعتقادات در شرع مقدس اسلام اند. اصول اساسی که توحید و نبوت و معاد باشد، لابلای این سوره مکیه بیشترین آمار و ارقام مطالب رو تشکیل می دهد. من جمله این سوره مبارکه که می بینیم همان گونه که بازگو شد اکان للناس عجبن انا اوحینا الی رجل منهم با مبحث نبوت آغاز می شود. آیا اینها تعجب می کنند این انسان ها که ما وحی کرده این به سوی رجل منهم، یه مردی از میان خود ایشان، چه تعجبی دارد این؟ بازگو کردم چهار جهت وجود داشت. اصل خود نبوت رو بازگو کردیم، قاعده لطف است. اونگاه رجولیت در نبوت یه اصل است. هیچ پیغمبر غیر مرد ما نداریم. منصب نبوت لوازمی دارد که اختصاص مردان داشته است. بازگو کردیم محضرم بارکتون. نکته سوم گفتیم که نسبت به شخصیت و شخص نسبت به شخص نبی مکرم اسلام نیز مسئله وجود داشت. قبل از اون اساساً جنس بشر رو عده‌ای از مخالفین اصل نبوت زیر سوال می بردن به عنوان مطلب بعد و اونگاه شخص پیغمبر مکرم اسلام. اون که رسول خدا یتیم است، اون که رسول خدا سن او از دیگران ممکن است به ظاهر جوانتر است و شرایط سنی دیگران بهتر باشد، موقعیت مالی عروت ابن مسعود ثقفی و ولید ابن مغیره مخزومی بسیار بالاست، به اینها میتوانند اون ملاک هایی که ممکن است در ذهن جامعه اون روز ارزش باشد دارا باشند. تعجبی که قرآن بازگو میکند از این بعد است. اونگاه جواب این چون بدیهیست واضح البطلان است در اینجا مطرح نمیشود. در موارد دیگر میبینیم که ملاک نبوت رو علی اعلا مطرح میکند، اون نیست که شما در ذهن دارید. ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا شما حسد میبرید به اون کسانی که خدا از فضلتیش به اینها عطا فرموده است؟ نبوت فضل الله است و فضل الهی مبتنی بر قابلیت ها و ارزش هاست. ملاک ها این نیست که شما میگویید. ملاک در نبوت تقواست، علم است، ایمان است، فضائل و مکارم اخلاقی و انسانی است که شما بوی آن نبردید. خب در دیگر آیات اشاره به این می شود به این فراز رسید در نهایت عرایز بحث دیشب. انا انذر الناس بشر الذین آمنو، گفتیم دو بخش میتوان مجموعه پیام نبوت رو تقسیم کرد، ترک و ما لا ینبغی و فعل ما ینبغی. ترک اون چه نباید انجام شود، شرکها، کبرها، غرورها، نخوتها، نفاقها، فسادها، فسقها، اینها باید زدوده گردد از پهنه زندگی انسان. و به جای اون فعل ما ینبغی، اون چه جای اون رو پر می کند بعد از اون تخلیه تحلیه می آید، باید جایگزین باشد. یه بعد اون رو قرآن با انذار مطرح می کند، بعد دوم را با بشارت مطرح می کند. خب این خلاصه و فشرده بود به لحاظ این که دیشب اول بحث بود. محضران بارک عزیزان، مختصری رو بازگو کردم که امشب ادامه عرائض رو تقدیم بداریم. فرمود آیا این چه تعجبی دارد که خداوند وحی کند به انسانی در میان ایشان که این انذر الناس، انذار کند مردمان را و بشارت بدهد الذین آمنو را، ان لهم قدم صدق عند ربهم، که اهل ایمان مطمئن باشند بدانند برای ایشان قدم صدقی است در نزد خداوند سبحان. مفسرین عظام آیه شریفه رو به دو گونه مطرح کردند. ابتداعا کلمه قدم رو به عنوان تقدم دانستند، قدم صدق یعنی تقدم نیک دارند. اگر مخاطبین آیه شریفه مسلمین صدر اسلام باشند، آیه این معنا را دارد، یعنی اساسا می دانیم تقدم و سبقت یه امتیاز است. وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین هنگامی که فضائل خیش مطرح می کند این دو بیت را دارد که یه بیتون این است: سبقتکم الى الاسلام ترن غلاما ما بلغت اوان حلمی، من سبقت در ایمان و اسلام دارم نسبت به شما و دیگران. هنگامی که من به رسول خدا گرایش نشان دادم و ایمان آوردم شما ها کجا بودید؟ به هر حال مفاد کلام این است، سبقت در ایمان یکی از بزرگترین امتیازات است. اما گونه که ما می‌بینیم در هر فنی و در هر رشته اساساً خود پیش کسوت بودن، الفضل للمتقدم، اون متقدمین یه فضلی دارن، یه فضیلتی دارن، از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. قرآن مدحی میکند، ثنایی میکند از متقدمین و سابقین. خب این امتیازی است. فرمود بشارت بدهید به این مؤمنینی که پیغمبر به شما ایمان میآورند که اینها متقدمینند، ان لهم قدم صدق عند ربهم. اما شاید قول اقوا آن باشد که آیه عمومیت دارد، نظر به مسلمین و مخاطبین صدر اسلام و اون گروه اول ندارد که اونها سبقت دارند، بلکه مراد از این قدم صدق به تفسیر دوم و نظر پاری از مفسرین اعظم اون جایگاه و مقام راستی نیست که اهل ایمان دارند، همون که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، همون مقعد صدق اینجا قدم صدق است. اون جایگاه راستین و عالی رو خداوند سبحان بشارت اون رو برای اهل ایمان در ابتدا این آیه شریف و سوره مبارکه مطرح می کنند. فرمود ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. رسول دعوت خودش رو بازگو کرده است. اولین بازتابی که اینجا قرآن در قبال دعوت پیغمبر از زبان جامعه مطرح می کند آن است که اتهام اولی که زده می شود قال الكافرون ان هذا لساحر مبین، این آقا ساحری است مبین و آشکار. خب ساحر آن است که سحر می گوید و سحر می داند. چه پیغمبر میگوید که متهم به سحر میشود؟ قرآن میگوید. قرآن رو این جامعه به عبارت دیگر سحر میدانند و پیغمبر که گوینده این مطالب است او را ساحر مینامند. در سوره مبارکه شعرا در محضر مبارک عزیزان مباحث صبح مطرح کردم که اساساً چند نکته و چند چیز بودند که به لحاظ خرق عادت بودن این مسائل کنار هم قرار گرفتن، یه مسئله فرعی و اشتباهی و سه مسئله حقیقی و اصلی، اینها کنار هم قرار گرفتن. یک، اصل خود اعجاز، مسئله اعجاز انبیاء الهی خرق عادت است. عادت و قانون علیت رو به ظاهر کناری میزند، ولو این که در مذهب حق معتقدیم و بزرگان معتقدند که انبیا اعجازشون از قانون و قاعده علیت خارج نیست. نهایت علت دو گونه است، ما گاه یه علت جلیه داریم علت آشکار که میبینیم این ماده جمع میشود، این محلول شکل میگیرد، این مرکبات میاد، این فعل انفعال شیمیایی محقق میگردد. این عواملی که در نظام طبیعی عالم میبینیم و با چشم و با حواسمون لمسشون میکنیم، اما گاه علل یه علل خفیه هستند. ما با اون علل نرسیده ایم. عدم الوجدانه لا یدل علی عدم الوجود. اگر من نمیدانم دلیل بر نبودن که نیست. صدها نمونه و مصداق دارد. معجزات انبیا از این دست و از این مقوله است. اینها فرق عادت است، اما عادت دارد، علت دارد، علت علت خفیه است. اگر عصای موسی اژدها میگردد، اگر احیانا عیسی مرده زنده میکند، اگر احیانا تارهای صوتی جناب عیسی در روز اول ولادت به تکلم می آید و حال این که قدرت تکلم ندارد بر اساس هیچ مکتب فکری پزشکی، اگر می بینیم نبی مکرم در نص صریح نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمومنین امضای این اعجاز را می کند که رسول خدا اشاره به درخت فرمود، درخت به حضور مبارک رسول مکرم آمد. نگاه کنید نهج البلاغه است. اگر رسول خدا اشاره می کند درخت می آید، یا احیانا اقتربت ساعت و انشق القمر، به اشاره به شق القمر می گردد به اون اجازه نبی مکرم، اینها طبق خرق عادت و قانون علیت خفیه است. در کنار معجزات انبیا که عادت رو به هم می زند، مسئله دوم همین اعجاز است، اما نه به دست انبیا. خرق عادت اگر به دست مدعی نبوت باشد اسمش معجزه است، اما اگر به دست غیر پیغمبر و مدعی نبوت باشد، یعنی به دست امام معصوم باشد، اون چه از وجود مقدس سامن الحجج سرزده است، اون چه از دست مبارک صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها سرزده است، اگر وارد شده از دیده از سلمان به هر حال درد میچرخد این آسیا، گاهواره وجود مقدس حسن بن علی درد میچرخد و حالی که صدیقه طاهره سر را گذاشته است و آسودگی اختیار کرده است، بعد میاد با شتاب خدمت رسول خدا، یا رسول الله در خانه علی و فاطمه چنین دیدم، همدن ندیدی سلمان، تو نتوانستی ببینی، اون که گاهواره را میجنباد اون جبرئیل امین بود، اون کسی که آسیاب را میچرخان میکائیل بود، تو نتوانستی ببینی. اینها از اون سو استفاده میکنند، از اون جهت دارن بهره برداری میکنند. هنگامی که خرق عادت به دست غیر پیغمبر سر میزند، نام این معجزه نیست. ما میگیم الان مدینه المعاجز، کتاب هم مینویسیم ما، اما اسم این در اصطلاح کلامی کرامت است. اون که از ائمه علیهم السلام سر میزند، معجزه آن است که از پیغمبر صادر میگردد، کرامت آن است که از غیر پیغمبر صادر میگردد. ائمه علیهم السلام اشاره کردن، اون بزرگوار خدای رحمت کند جمعی گذشتگان رو، دو جلد کتاب دارن شخصیتی از علمای این شهر، کرامات الرضویه، کرامات الرضویه، دو جلد مطالبی است. خب مجموع اون چه شنیدند و نقل کردند و وارد است از صحبت مقدس سامن الحجج علیه السلام، چه خب شما ریزخار خانید و همه تون بیدانید و بلدید بهتر از ما. اینها را کرامات میگویند. این دو مسئله. سومی که بعد از معجزه و کرامت خرق عادت میکند، استجابت دعاست. خود استجابت دعا رسیدن به خواسته است. راه وصول به خواسته یه راه اون استجابت دعاست، به خرق عادت است. یعنی این مریض باید به هر حال درمان بشد، دارو ببیند، طول درمانش بگذرد، نقاهتش بگذرد، برخیزد، اما با استجابت دعا میبینید این بیمار برمیخیزد. تعارف هم ندارد، فراوان داریم نمونه آن. نه ما داریم، بلکه ملت‌های دیگر دارند، بلکه مردمان غیر مسلمان دارند. اشاره کردم آلکسیس کارل در کتاب راه زندگی، نیایش راه زندگی انسان موجود ناشناخته، این سه کتاب واقعا ارزشمند است. از این مرد، مردی هم بود که سه مرتبه جایزه نوبل رو گرفته است، متخصص پیوند عروق، اون که نوشته است حکیمانه نوشته است در مصحف و مرام خودش. در اونجا در راه زندگی اشاره میکند که من یافتم به جد که یکی از راه های درمان، من پزشک یافتم که یکی از راه های درمان در کلینیک های ما دعاست، به ارتباط دل با خداست. اون از زاویه دید خودش دارد میگه یه راه رسیدن به خواسته دعاست. اگر رقت روحی باشد، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شوی دفع صد بلا بکند، اتها به یار پریچهر عاشقانه بکش که یک کرشمه او دفع صد بلا بکند. اگر این دل با حضرت قدس او مرتبط گردد، خیلی موانع برداشته می شود. این هم یه راه رسیدن به خواسته هاست. این سه عامل چهارمی که به اشتباه در طول تاریخ کنار خرق عادت قرار داده شد، در مقابل انبیا اینو مطرح کردن، مسئله سحر بود. و حال این که سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش داشت. سحر از یه مقوله است، ساحر یک کس است، یه نیت دارد، هدف اول در ذهن ساحر تخیل جامعه است، از فرهنگ حقیقی مردمان رو دور کرده است، منافع خود رو تأمین کردن است، جیبش پر کردن است، اصلا قضایا چیز دیگری است، با این سه مقوله یکی نیست، اما این در کنار آن مطرح شده است و گاه اسباب خلطی بوده است در طول تاریخ. من جمله اینجا میبینیم رسول خدا به اعجاز سخن میگوید، مردم خود این که رسول خدا رو به سحر متهم میکنند و قرآن رو سحر میدانند دلیل بر این که اینها پذیرفتند که قرآن کلام عادی نیست. اینها میپذیرند این کفار قریش که قرآن یه سخن عادی نیست، یه کلام عادی نیست، اما محملی که برای اون ایجاد میکنن چون ندیدند حقیقت را 7 ساله زدند، چون نمیخوان پا بگذارند بر شخصیت خود و بر باورهای غلط خود، لذا این خرق عادت را حمله بر سحر میکنن و باور نمیکنن و اعتراف نمیکنن که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اما این خود اتهام قرآن به سحر و نبی مکرم اسلام به سحر دلیل بر اینه که اینا میفهمن این کلام معمول نیست، این کلام بشر نیست. بارها جریان ولید رو مطرح کردم به حضرت مبارکتون، وقتی که آمد و با اون خصوصیات و با احتفال، خاطرم میاد که شب دوم محفل سال گذشته همین بیت محترم خدمتون این قضیه رو مطرح کردم در سوره مبارکه که بحث میکردیم، اونجا اشاره کردم وقتی رسید به این فراز آیه مبارکه رسول خدا در مسجد الحرام که انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، شما رو هشدار میدهم به صاعقه چون صاعقه عاد و ثمود. ولید ابن مغیره اومده است به نمایندگی از کل قریش داره گوش میکنه مطالب را. گفتند آقا تو فهمیدی؟ برو ببین چی میگه پسر عبدالله، تو شعر بلدی، نثر بلدی، نظم بلدی، قصیده میدانی، یماسه میدانی، ما قضاوت تو رو قبول میکنیم. تا که به اینجا رسید سخن پیغمبر از ابتداء زخرف میخواند، تا به این فراز رسید دستشو در گوشش گذاشت ولید، با شتاب از مسجد الحرام برون آمد. نگاه کنید در تاریخ نوشتن مورخی، مستقیم وارد خانه شد، 3 روز در به خانه رو بست. در کوچه های مکه فرزندان مکیان میخواندند، تصنیف میخواندند سبا ولیدون، سبا ولیدون، سبا ولیدون. ولید از دین و رویه آبایش بازگشت، یک چنین جبهی در مکه ایجاد شد که این شخصیت این چنینی تا روز سوم نتوانستن تحمل کنن. یک کسی مثل خودش رو دیدن، ابو جهل رو دیدن، تو برو با این صحبت کن ببین مطلب چیست، چرا رفته از درون خانه در رو بسته است، ما که اگر این ایمان بیاورد به یتیم عبدالله بیچاره میشیم دیگه، این به عنوان لیدر است و به عنوان جلودار است. و اومد ابو جهل وارد خانه شد و چه خبر است، چرا در رو بستی نمیایی؟ گفت بلاوت و عزا قسم، اون که من از فرزند عبدالله شنیدم کلام بشر نیست. شما همه میدانید که من آگاه ترین کس به نظم و نثر عربم، میدانید من قواعد ادب عرب خوب میدانم، آشنای به تمام زیر و بم سخن در این زبانم، اما اون که او میگوید بلاوت و عزا قسم سخن بشر نیست. تا که این جمله رو گفت ابو جهل ترسید، گفت آیا یعنی تو ایمان آورده ای؟ میخوای ایمان بیاری که چنین میگویی؟ به گفتار رو گفت نه احمق، من 3 روز درون این خانه نشستم که جواب این حرفاشو چه بدم، به چه متهمش کنم تا جامعه قبول نکند گفتار او را. من میدانم اینها صحبت بشر نیست. ماجرا رو در سوره مبارکه مدثر میبینید، تا اونجا که خدا میگاد که فکر، این فکر کرد، اندازه‌گیری کرد، زیر و رو کرد، این طرف اون طرف بررسی کرد تا به اینجا رسید. نهایتاً چیزی که توانست بگوید چه بگیم؟ بگیم این آقا مجنون است. خب این که میبینن مردم فکرش را و خطش را و مرامش را، بگیم خائن است، یه عمر جز صداقت و امانت از او ندیدن، به چه متهمش کنیم او را؟ این هازا الا سحرون یعصر، این هازا الا سحرون یعصر، این سحریست که چنین اثر میگذارد. جوان میاد مینشیند محضرش، بین او و بین پدر و مادرش جدایی میافتد، شوهر میاد به او ایمان میآورد، بین او و بین همسرش که بت پرست است جدایی میافتد، این سحر است. این یفرق بینهما، این تفریق ایجاد میکند با این کلامی که دارد، با این شیوهی که دارد، او سحر میداند. اینها میان کلمات رسول خدا و قرآن رو به لحاظ این که میفهمند در این حال این کلام کلام معمول بشری نیست، اما محمل اون رو سحر انتخاب میکنند، در حال به لحاظ اون که پا بر حقیقت بگذارند و به خواسته های خیش برسند و این به اصطلاح اقرار به حق رو نداشته باشند اما گریزی ندارند، حمله بر سحر میکنند. خب اون بیان شیوای وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی و اون بیان نافذ نبوی همان گونه که میدانید اون جمله را که این من البیان لسحر، گاه این بیان اونچنان است، اونچنان است که در دروب سینه اونچنان اثر میکند که ساحران انسان مسحور میگردد. و اون بیان حاشمی که رسول خدا دارد که به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، اون کلام نافذ سخن رسول خدا، اینها محملی که برای کلام پیغمبر میابند آن است که سحر است. این هازا الا سحر یعصر، در اونجا در اینجا قال الکافرون این هازا لساحر مبین، این آقا ساحر است، سحر میکند. خب تا اینجا این اشاره شد، یه فلسفه نبوتی مطرح شد و به اصطلاح یه مفاد خلاصه از دعوت رسول خدا. از اینجا برای تکمیل بحث نبوت خداوند سبحان اصول رو با هم مرتبط مطرح می کند، وارد قضیه و مبدع عالم و توحید می شد. و حال اینکه مراد تثبیت مسئله نبوت است توضیح می دهم. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، به درستی که پروردگار شما اون اللهی است که آفریده است آسمان ها و زمین را در 6 یوم. خب ملاحظه بفرمایید که ان ربکم الله، پروردگار شما و مربی و حادی شما، اون خدایی است که خالق این مجموعه آسمان و زمین به شماست. اساسا در شرع مقدس اسلام همان گونه که بارها متذکر شده این تز رأس کار است، رأس هرم توحید است، آن که خداوند سبحان که خالق و آفریدگار وجود است، همو هدایت کننده و مربی و تربیت کننده نظام آفریدش است. برخلاف مکتب بت‌پرستی و برخلاف بعض از تفکرات الهادی و بعض از متاسفانه اندیشه های یهودی مشرکانه، قرآن بر این قضیه اصرار دارد که خدا همون گونه که خود آفریده است خود هم هدایت میکند، خود هم تربیت میکند. ربوبیت حق از الوهیت و آفریدگاری او تفکیک ندارد. ان ربکم الله، الله رمز خالقیت خداست، رب رمز تربیت و پروردگاری است. فرمود اون خدایی که آفریده است آسمان ها و زمین، ان ربکم، رب شما هموست. خداوند سبحان بعد از خلقت و آفریدگاری خود این نظم و نظام را هدایت می کند و از لوازم هدایت الهی آن است که ارسال رسول کند، آن است که پیغمبر بفرستد، آن است که نبی بیاید که هدایت کند این انسانها را. همان گونه که خدا هدایتش را شامل تمام نظام آفرینش و هستی و تکوین کرده است، همان گونه که میبینیم ذره ذره وجود به هدایت خدا دارن فیض میگیرن و ادامه حیات میدهند، جماد اون، نبات اون، گیاه اون، همه به هدایت مستقر الهی حرکت میکنند. انسانها از این قاعده مستثنا نیستن، با اون فرقی که انسان نیاز به هدایت تشریعی دارد. غیر از اون هدایت تکوینی و حسی که دارد، نیاز به هدایت تشریعی دارد. این مقام ربوبیت خداست. خدایی که شما را آفریده است، همو خودش هدایتتون میکند. شما نیاز به غیر خدا ندارید. نیاز نیست طرح شیطانی بگیرید. شما نیاز به نفوس پلیده جز حق ندارید. خداوند سبحان خود شما رو پروردگارتون هدایت میکند، راهنماییتون میکند از طریق سلسله جلیله انبیاء عظام الهی. اصول تربیتی و پروردگار به شما منتقل می‌گردد. ان ربک، در عین حال اتحاد بحث الوهیت و ربوبیت رو خداوند زیر بنای فلسفه نبوت در اینجا مطرح می‌کند. من سعی کردم اشاره‌ای بگم و الا مبحث از اینها خیلی گسترده‌تر است. اون که مقتضی بحث ماست. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، بدانید پروردگار شما همان کسی است که روز اول این بنا و این آفرینش رو خلق کرده است. اینو گاهی در لابلای مطالب به سم مبارک عزیزان بسندیم که ما نظام طبیعی عالم را و نظام تشریعی را یک نظام می دانیم. یعنی معتقدیم تمام قوانینی را که خداوند سبحان در دیانت و در دینداری مطرح کرده است منطبق با قوانین طبیعی عالم است. اون خدایی که اون عالم طبیعت را آفریده است همین شریعت را وضع کرده است. این دو با هم ارتباط تنگاتنگ دارن. اگر در شرع مقدس اسلام میگن دو شرب الکل حرمت دارد، این رجس است، پلید است، خبیث است، من عمل شیطان، این دقیقاً با نظام طبیعی وجود انسان و عالم سازگار است. هر امر شرعی و تشریعی را که بنگرید یه ارتباطی با نظام طبیعی دارد. این خودش دلیل وحدت است. اساساً توحید، یکی از مظاهر توحید همین است. که تمام بخش‌های خلقت را که می‌بینید، طبیعت اون و شریعت اون، تکوین اون و تشریع اون یک هماهنگی عمیق دارند. گاهی در لسان معصومین وقتی که بعض از معاصی مطرح می‌شد، از بعد اخلاقی عرض می‌کنم سروران گرامی، هنگامی که قبح بعض از معاصی و گناهان مطرح می‌شد، بعد یه اشاره می‌کنن ائمه علیهم السلام به ارتباط این دو با هم، که ازا نقص المکیال و المیزان، هنگامی که در جامعه تجارت میزان ندارد، هنگامی که کیل و وزن یعنی پیمانه و پیمان در جامعه و در تجارت وجود ندارد، خداوند سبحان برکات زمین را سلب می کند. هنگامی که در جامعه فلان گناه فجور دامنه پیدا می کند و سیطره می کند، اونگاه مرگهای طبیعی اخترامی و بغتتن فراوان می گردد. این ها با هم مرتبط است. خداوند یه ارتباطی بین نظام طبیعی عالم و نظام تشریعی و دیانت قرار داده است. یکی ربوبیت خداست، یکی الوهیت خداست. اینها یه نظم دارد، یه هادی دارد، یه مربی دارد، یه قانون گذار دارد، یه مقنن دارد و ارتباط عمیق با هم دارد. این زیربنای فلسفه نبوت و تربیت انسان را اصلا تشکیل میدهد. فرمود بدانید پروردگار شما اون خدایی است که خلق از سماوات و الارض، آفریده از آسمان ها و زمین را فی ست ایام. گزارا عرض می کنم محضرون بارک عزیزان، این بحث ست ایام مکرر در قرآن مطرح شده است که خداوند سبحان آسمان ها و زمین مجموعه خلقت را در شش یوم آفریده است. اشتباه یهودی ها این است که در تورات محرف روز یوم رو به معنای روز معنا کردن. اگر یوم رو به معنای روز معنا کنیم میشه شش روز، آسمان ها و زمین در شش روز آفریده شده است. و حال اینکه استاذین خب ابتداءن باید آسمان و زمینی آفریده بشه، خورشیدی باشد، زمینی باشد، اونگاه حرکت وضعی و انتقالی زمین مطرح بشه، کیفیت قرار گرفتن او در قبال خورشید مطرح باشد، بعد روز محقق بشه. اینها که نباشه که روز کجا بوده است؟ فی ست ایام. اینها اشتباه کردن، یوم رو به معنای روز معنا کردن در تورات. و حال اینکه یوم در قرآن همان گونه که میدانید یوم القیامه، وقتی که میگوییم یعنی اینو ما مسامحتا روز قیامت معنا میکنن ادعی، اما این به معنای روز که نیست. در قیامت که خورشیدی وجود ندارد، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اونجا که نه ماه است خورشید است. اونجا که خورشید و ماه نابود میشه، شنیدید پریروز اعلام میکرد در اخبار که یه انفجاری که 12 میلیارد سال نوری قبل انجام شده است، امواجش دارد به زمین میرسد، که چند ستاره، کهن ستاره عمرشون به پایان رسیده است، 12 میلیارد سال نوری قبل منهدم شدند، حالا سر صداشون دارد به زمین کم کم میرسد. خب این خورشید ما و این زمین ما هم همین سرنوشت را دارند. حالا خدا میداند چه، اینا هم منهدم میشن، از شمس کورت، اینا هم که تکبیر دارن نابودی دارد. زمین ما هم که از زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسقالها فقال الانسان و مالها، این هم که در مسیر نابودی است، همان گونه که قرآن میگوید. این هم که این بس. خب در قیامت که روز وجود ندارد، خورشید وجود ندارد، زمین وجود ندارد اصلا، یا بدل الارض قیل الارض، این زمین نیست. اگر این چنین است، پس روز نیست اونجا یوم القیامه. یوم معنای گسترده تری دارد. یوم اساسا یه برهه را میگویند، یه برهه رو، یه دوره را یوم میگویند. فی ست ایام، خداوند در شش دوره این آسمان و زمین. چه مقدار است این شش دوره نمیداند، هیچ کس نمیداند، اطلاعی نداری، مگر از طریق ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، از طریق خود وحی علمی بیاید. و الا نه با زمین شناسی میشه تشخیصش داد، نه با کیهان شناسی میشه تشخیصش داد. این علمی نیست که کس بداند. این ادواری که خداوند مطرح میکند در علم الهی است. فی ست ایام، نهایت نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که خب خداوند دارای اقتدار و قدرت علی اعلا مجموعه این وجود رو، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خداوند که چنین قدرت دارد که با یه امر کن وجود رو محقق کند و ایجاد کند، خداوند چه نیازی به شش دوره دارد؟ اینو گاه به عنوان سوال بعض از مفسرین مطرح میکنند، اونگاه پاسخهایی دارد. اون چه میدانیم عزیزان، مجموعه آسمان و زمین عالم ملک را تشکیل میدهد، یعنی عالم ماده و عناصر را. و سنت خداوند سبحان در این عالم سنت تدریج است. خداوند متعال سنت نظام مادی دنیا رو بر اساس قانون اسباب و مسببات قرار داده است. ابا الله ان یجر الامور الا با اسبابها. نظام مادی دنیا بر سببیت است و در نظام سببیت سبب و مسبب تأخر زمانی دارند، همزمان نیستند، علت و معلول تقارن زمانی ندارند، تدریج در بینشون حاکم است. نظام مادی عالم رو خداوند سبحان بر اساس قاعده تدریج قرار داده است. در قرآن بازگو می کند فی ستت ایام، نه از باب نقص قدرت الهی است، از باب نظم این عالم است. نظم این عالم بر تدریج است. در دنیا میبینید تحولات این عالم تدریجی است. اگر یه زمانی بخواد ملکوت در این ملک اثر کند، اونگاه زمان برداشته میشد، اونگاه تدریج وجود ندارد. وحی اینچنین است. وحی آموزشیش که در اون تدریج ندارد، به اصطلاح با یه اشاره، با یه نزول آنی وحی میبینید. یا بیان معنوستر به ذهنتون عرض کنم، در اون لحظات پایانی هنگامی که وجود مقدس مولا الموحدین به هر حال سر رسول خدا رو در دامن گرفتند، گوش امیر المومنین است که زبان پیغمبر، اونگاه فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. رسول خدا هزار درب علم رو بر من گشود که از هر کدام هزار درب علم دیگر گشوده میگردد، میشه هزار در هزار یه میلیون. خب این تدریج نداره دیگه. اینجا جاییست که ملکوت در ملک حاکم است. در نظام عادی و معمول دنیا تدریج وجود دارد، الا اونجا که ضابطه ملکوتی در نظام ملکی حاکم گردد، و الا در دنیا حدوثاً و بقاءاً تدریج حاکمیت دارد. فرمود خداوند آفرید آسمان و زمین را فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. اونگاه بعد از آفرینش آسمان و زمین، خداوند سبحان اون سیطره کامل خیش و استیلاء کامل خیش رو بر عرش محقق کرد. یکی از موضوعاتی که در قرآن محل کلام و سخن و بحث شده است، موضوع عرش است. خب از به اصطلاح آیات شریفه این گونه برمیاد که هر جا صحبت عرش در قرآن میشد، ما تدبیر الهی و قدرت خداوند را این مقول سخنان رو میبینیم. و جالب اینه که نسبت مسئله عرش یه حساسیتی در بین بعض از به اصطلاح حال بگوییم مثلا صاحبان عقیده یا احیانا ارباب مذاهب وجود داشته است. نقل میکنن در مجلس احمد حنبل کسی برخواست و سوال کرد از آیه الرحمن علی العرش استوا، خداوند سبحان در عرش استوا دارد، مانند همینجاست. سوال از این استوا علی العرش کرد، احمد حنبل متأثر شد، رگهای گردن متورم شد و انگاه این رو پاسخ داد: القدرت محققه والکیفیت مجهوله از سؤال بدعه. قدرت خدا معلوم است، کیفیتش نمیدانیم. سؤال کردن از این گونه مباحث بدعت است. اینا رو کنار بگذارید، نمیفهمیم، نمیدانیم، سکوت. عرش معنا ندارد برای ما. این یه خط فکریستی مذهب فکریست. عده‌ای از بزرگان کلمه عرش رو هنگامی که به اون رسیدند توجیهاتی دارن که من احساس میکنم شاید خیلی ضرورت نداشته باشه خدمت عزیزان عرض کنم، اما یه توجیهاتی دارن که با ظواهر دیگر آیات قرآن سازگاری نداره. حتی بعض از قدما عرش رو به عنوان فلک نهم مطرح کردن. فلک نهم مطرح کردن، افلاک سبعو، اونگاه فلک اطلس و اونگاه فلک الافلاک، و یکی رو کرسی نامیدن، یکی رو عرش نامیدن. خب اینا بدیهی البطلان است، این گونه نظریات. اون که به عنوان استفاده از مکتب اهل بیت علیهم السلام و از لابلای احادیث و دیگر آیات میتوان در خصوص کلمه عرش استفاده کرد، آن است که اساساً ما در لغت الان عرش را سریر الملوک میدانیم، تخت سلطنت سلاطین پادشاهان. میگیم این فرمان از ناحیه عرش صادر شده است، یعنی از مقام فرماندهی مملکت صادر شده است. وقتی میخوان بگن یه نظام خیلی قدرتمند است، میگن اشتد عرشو. وقتی میگن فلان کس دارد پایه‌های قدرتش متزلزل میشد، میگن سل عرشو. نه اینکه تختش سل شده، یعنی فرماندهیش و تسلطش از بین رفت. عرش در لغت رمز تسلط و قدرت و سیطره است و اون حاکمیت. به این معنا وقتی که نگاه میکنیم در مجموع آیات، خداوند سبحان وقتی بحث خلقت رو مطرح میکند، اونگاه بحث این مطرح میشد که حالا خدا این که این آفرینش رو قرار داده است، خود با قدرت و سیطره حاکمیت بر این خلقت دارد. بعد از این که بحث آسمان و زمین مطرح میشد، ثم استوى على العرش، خداوند بر عرش و بر این نظام قدرت حاکمیت کامل دارد. ما اصطلاح کرسی رو میتوانیم کنایه از علم خدا بدانیم، و سعه کرسی و سماوات و الارض، و عرش را کنایه از قدرت خداوند بدانیم. عرش و کرسی علم و قدرت حضرت باری تعالی رو در قرآن مطرح میکنن. فرمود خداوند سبحان استوى على العرش، بر قدرت و بر اون حاکمیت وجود خدا تکیه زده است. کارها دست اوست. شما چی میگوید؟ ید الله مغلوله، یهود میگویند به تعبیر قرآن دست خدا بسته است. غلط میکنند. لعنو به ما قال، بل یداه مبسوطتان، دست خدا باز است، تصرف در نظام وجود دست اوست. الرحمن علی العرش استوا، خداست که بر اریجه قدرت هستی تکیه زده است و اداره امر عالم به دست اوست. ما یه معارفی داریم عزیزان در شیعه که خدا میداند. ما اگر لذت و حلاوت این معارف را که استفاده از مکتب حقه زوات مقدسه محمد و آل محمد واقعا اگر لذت اینها را بفهمیم، یک قدری به بعض از ظرائف نزدیکتر میشه، مخصوصا دعا. یکی از مباحثی که میبینیم مصرانه ائمه علیهم السلام اصرار بر اون دارن مبحث دعاست. نگاه کنید کدام کتاب حدیثی ماست که یک مبحث گسترده‌ای در باب دعا نداشته باشد. اساسا خود وجود مقدس صاحب مصیبت امروز، سید الساجدین علی ابن حسین، 20 سال دم از دعا میزند. هر کی دارد با دعا میگوید، دم از دعا میزند. امیر المؤمنین علیه السلام نگاه کنید، ادعیه نورانی علویه، اینها یا دستور به دعا، ادعو ادعو ولا تقل قد فرغ من الامر، امام صادق مطرح میکنند دعا دعا نگید کار گذاشته است، دعا کنید. یکی از عوامل اصرار بر دعا در لسان ائمه علیهم السلام و در معارف ما اینه، گذشته از اون برکات، گذشته از اون معنویت ها، گذشته از اون اتصال و ارتباط دل، گذشته از اون انتقال معارف به وسیله دعا. شما ببینید بعضی دعاهای ما را اگر نگاه میکنید دیگه یه دوره کامل است. گاه من این مضمون رو خواندم واقعا به لحاظ تیمون عرض میکنم الان خدمتون، چون بهترین نمونه است مطرح میکنم. در همون تعقیبی که در شب نیمه شعبان مطرح است، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، خدایا مقداری به من خشیت بده که بین من و بین معصیت تو اون خشیت فاصله بیفکند. دعاست. اما در این حال از مضمون دعا چی میفهمیم؟ بند اولش، آن که اون چه انسان رو از گناه جدا میکند خشیت خداست، شناخت به خداست، خشیت خداست. اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک ما تبلغنا به الی رضوانک، خدایا اون مقدار به من طاعت بده که با او بتوانم برسانم خودم را به رضوان تو. اون که ما را به رضوان میرساند طاعت خداست. و من طاعتک ما تبلغنا به الی رضوانک و من الیقین ما یحون علینا مصیبات الدنیا، خدایا اونقدر یقین به این دل من بده، اونقدر باور بده که مصیبت های دنیا برام سبک بشه، بتوانم مصائب دهر را تحمل کنم. چی موجب تحمل مصائب می شود؟ یقین. و من الیقین ما یحون علینا مصیبات الدنیا، اللهم امتعنا باسماءنا و ابصارنا و قوتنا ما احییتنا و اجعله الوارث منا، خدایا از تو میخواهم من رو بهرمند کن به گوشم، به چشمم، به بازوم، به قدرتم تا زنده ام. خدایا نمیخواهم من باشم چشمم نباشد، من باشم گوشم نباشد، من باشم بازوم نباشد. اعظم نعم رو اون عافیت و صحت مطرح می کنند. امتعنا و اسماء انا و اسماء ابصار انا و اسماء انا و قوتنا ما احییتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثارنا علی من ظلمنا، خدایا خونبها و انتقام ما را از دشمنان ما تو بگیر. و انصرنا علی من عادانا، در مقابل دشمنان تو بهترین ناصر و یاور هستی. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا ما حاضری مصیبت ببینیم در دنیا، دنیا دار مصیبت است، دار بالبلاء محفوفه، اما خدایا مصیبت ما رو در دینمون قرار نده، یه جوری نباشه که ما دینمون مخدوش باشد، دنیامون مخدوش بود. ما حاضریم دنیای خوب نداشته باشیم، اما دین خوب را به هیچ وجه نمیخوایم از دست بدیم. ولا تجعل مصیبتنا، معصیت نباشد مصیبت باشد به تعبیر حکما. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل دنیا اکبر همنا. خدایا نکند تمام هم مهمت و فهم ما دنیا باشد. ولا تجعل دنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا، نهایت دانش ما آن باشد که کار کن بخور بخور، کار کن کار کن بخور بخور، کار کن، همین رو فهمیده باشیم از زندگی. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل دنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا، و در نهایت ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. و خدایا بر ما مسلط نکنون کسانی که رحم بر ما نداشته باشه. خب چی تو این دعا نیست؟ این یه تعقیبیست که بعد از نماز در شب نیمه شعبان وارد است و در بقیه ایام وارد است. بهترین چیز است برای دعای است. در یه مضمون دعا میبینید یه دور معارف را ائمه علیه السلام تعلیم میدن، اما یه نکته اساسی دیگر در دعا اینه، روحیه دعا رو ایجاد کردن که بدانید همیشه دست خداست که در وجود باز است، هر چه هست از اوست، احساس اتکاء به خود نیاید. دعا و اصرار بر دعا از معارفی است که فعال مایشا بودن خداوند رو تثبیت می کنند و ائمه رو این تکیه کردند که بیشتر ما رو توحیدی کنند، با دعا ما را بیشتر به وحدت حق، به قدرت حق، به تصرف خدا در وجود و حاکمیت او بیفزایند و مؤمن کنند و وادار کنند. مسئله بدا همینطوره، مسئله شفاعت همینطوره، مسئله دعا همینطوره. از معارف شیعه خیلی از اینها در راستای اینه که بگن دعا بدانی دست خدا باز است، خداوند هر گونه بخواهد در وجود تصرف میکنن. مباد اون اعتقادات یهود بیا، چون اومد آقا، چون اومد وارد شد اعتقادات یهود در این امت. مگر رسول خدا نفرمود المفوزتو یهود امتی؟ مفوزه آمدند و این اعتقاد رو پیدا کردند. خدا چه کار است؟ از خدا کار بر نمیاد. خدا به تو زور داده، قدرت داده، توان داده، ولت کرده دیگه، برو هر کاری میخوای بکن بکن، دست خدا بسته است دیگه، همه چیز رو به خودت داده، تو خودت اختیار داری، کارها دست خودت است. نه اینطور نیست، به این شوری نه، این است نه آن است، نه جبر است نه تفویض است، نه سلب اختیار است نه تفویض است. حساب بسیار ظریف است در این باب. دست خداوند سبحان در مجموعه نظام وجود باز است. یکی از عوامل تثبیت اون مسئله دعا. اینجا فرمود الرحمن، این خداوند سبحان، ثم استوى على العرش، این استیلاء خدا و قدرت خداوند سبحان و حاکمیت حق رو که در تمام وجود یه حاکم بیش وجود ندارد با کلمه استواء بر عرش در قرآن مکرر میبینیم. خب یدبر الامر، تسلط دست اوس، خود تدبیر عالم میکند. یدبر الامر، ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفاعتی وجود ندارد مگر به اذن الهی و بعد از صدور اذن الهی. اینجا موقعیت، موقعیت شفاعت آخرت نیست. ما دو شفاعت داریم عزیزان، یه شفاعتی داریم که شفاعت تکوینی است، یه شفاعت داریم شفاعت تشریعی است. شفاعت تکوینی یعنی واسطه شدن یه شی با یه شی و کمال ایجاد کردن در نظام طبیعی. هر ماده‌ای که با ماده دیگر، هر عنصری که با عنصر دیگر تکمیل می‌گردد، یه نوع جفت شدن و شفاعت است. اینو شفاعت تکوینی میگن. در نظام طبیعی عالم ما من شفیع الا باذنه، هیچ شفیعی وجود ندارد، شفاعتی محقق نمی‌گردد مگر به اذن الله. این مفهوم شفاعت طبیعی و تکوینیه. اون شفاعتی که در ذهن ماست اون شفاعت تشریعی است. اون همان است که منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، این عنده است، این بحث قیامت است، این اون بحثی است که به هر حال ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، حتی در این حد رسول خدا فرمود. این همان است که رسول خدا می فرمود فردای قیامت بدانید تمام انبیا دن از خودشون میزنند، تنها پیغمبری که دم از، تنها انسانی که دم از خود نمیزند اون روز منم، که سخن از امتی امتی دارم و شما امت چشم به آن دارید. زنیمه شدن برای رفع نقیصه مفهوم عالی شفاعت است. این شفاعت تشریعی در صحنه قیامت است. حال در حق کیست شفاعت؟ در حق اهل ایمان است، هیچ شکی نداریم. کافر مورد شفاعت قرار نمیگیرد، مشرک مورد شفاعت قرار نمیگیرد، منافق هم مورد شفاعت قرار نمیگیرد. شفاعت در حق مؤمنی است که تن دارد، در حد باورمند و معتقد است که یه مشکلاتی دارد که با شفاعت اونها رفع میشه. و شفاعت یه کاری نیست که از این طرف شروع بشه. حالا بحث شفاعت ندارم، اینو گاه به مزاح عرض کردم یا به جد خدمت عزیزان، ما در دنیا از پایین به بالا میرویم. یعنی وقتی میخوایم یه بزرگی را ببینیم و کاری بکنه، از این مقامات دون به هر حال کسی رو میبینیم تا برسیم به خود بودیم کل. اما بحث شفاعت این نیست، از بالا به پایین است. یعنی خداوند دستور شفاعت صادر میکند، دستور شفاعت از خداوند علی اعلی صادر میگردد. منزل الذی یشفع عنده الا باذنه، یا در موارد الا لمن ارتضا. خداوند سبحان است که شفعایی در قیامت تعیین میکند، نه شفیعان بروند. خداوند دستور میدهد یا رسول الله برخیز، یا فاطمه برخیز، یا حسن ابن علی برخیز، یا حسین ابن علی برخیز، شما برخیزید، شما شفعا امروزید. امروز به شما اختیاراتی داده می شود که برید پاره از مشکلات و کمبودها را جبران کنید. شفاعت از خدا سر می زند، فضولیه در کار خدا نیست. اینی که از کردم چون بعضی ها شبه کرده اند، شبهی وهابیون است، در این جهت ارز کردم از خدا صادر میشه، فضولیه در کار خدا نیست. خداوند سبحان صادر میکند از شفاعت را، و معنی این تصرف در کار خدا نیست، بلکه شفاعت استمرار توبه است. توبه در دنیا، وقتی دنیا به پایان میرسد، برزخ، در صحنه قیامت توبه تبدیل میشه به شفاعت. یعنی همون باز بودن در به امید، هنوز هم در باز است تا خود لحظه تقسیم خلائق، اما الى جنت اما الى ناری، یا به دوزخ یا بهشت، هنوز در باز است، هنوز در به رحمت و امید و رجاء گشوده است و کسی قطع از رحمت الهی ندارد. حال یا به بهانه توبه است یا به بهانه شفاعت است. فرمود اینجا عرض کردم بحث شفاعت، شفاعت تکوینی است. ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم الله ربکم فعبدو. حال که چنین است که خالق اوست، تربیت کننده اوست، پروردگار شما اوست، بدون اذن او ذره از ذره تکان نمیخورد و تمام قوانین به دست خود او وضع میگردد. کجا میروید؟ به سوی کی میرید؟ تسلیم چه کسی میشوید؟ فعبدو. عبودیت اون ذلت کامل رو نشان دادن در مقام منیع معبود است. کجا میروید؟ نه پای نفس زانو بزنید، نه پای غیر او زانو بزنید. فعبدو، طوق عبودیت رو از ناحیه او برگردن خودتون بندازید، با توجه به این که او وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتک، او شایستگی و لیاقت عبودیت را بس دارد، خدا رو معبود خود بگیرید. فعبدو افلا تذکرون الیه مرجعکم، بدانید رجوع شما به سوی اوست جمیعا. وعد الله حقا، این وعده حق الهی است. ببینید بحث نبوت مطرح شد، به دنبال اون توحید مطرح شد، حالا اصل سوم معاد مطرح میشه، کنار هم زنجیروار سه اصل مرتبط با هم مطرح میگردد. الیه مرجعکم، به سوی او رجوع میکنید. این وعده حق الهی است. انه یبدا الخلق ثم یعیده، اون خود ابداع کرده است، ایجاد اولیه با اوست و اعاده و بازگرداندن مجدد باز با اوست. چرا چنین میکند؟ لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، تا اون که خداوند سبحان جزا دهد اهل ایمان را به صدقشون با عدالت خیش، و اونگاه تعذیب کند کفر را به لحاظ اعمالشون. یه نکته عرض میکنم، قدری از بحث میماند. فرمود الیه مرجعکم، نظام وجود رو خدا اون قدرتمند و آفریدگار به گونه ای تنظیم کرده است که پایان خوش دارد، بدون پایان نیست، بدون پایان نیست. حکیم کار عبث نمی کند. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، آیا میپندارید خدا کار بدون نهایت و بدون پایان کرده است؟ نه، الیه مرجعکم، می آیید به سوی ما، به سوی ما رجوع دارید. خدایی که یبدع الخلق ثم یعیده، اون کسی که ابداع کرده است اعاده می کند. چرا؟ این لام رو به اصطلاح میگیم لام غایت، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط. از فلسفه های معاد و به اصطلاح عالم آخرت، یکی دو تاشو خداوند سبحان در این آیه اشاره می کند. یک لیجزی الذین، خب خلاصه عرض می کنم، توجه دارند عزیزان، اساسا در این عالم ما جزا به معنای واقعی نداریم، جزا عادلانه در این عالم هیچگاه محقق نمی گردد. به لحاظ این که ما هر جزا و مزدی را که در این دنیا تصور کنیم رابطه مساوی و برابر با اون عمل ندارد. به بیان ساده تر عرض می کنم، شما هر چیزی رو که به عنوان یه خوشیست در دنیا، پولی دادن، مقامی دادن، منصبی دادن، لذتی بردن، شما تمام این جزاهای دنیا را اگر نگاه کنید همش وهم است عزیزان، همش خیال است. هیچ کدام از اینها واقعیت در پس اون نیست. یعنی شما بالاترین لذتها را ملموسترش بگیم، لذتهای دنیا را شما اگر بهترین غذا را بهتون میدن میخورید، جزا بدن به کسی بهترین طعام را بدن براش مهیا کنند، این چی میشه؟ لذت خوردن به لحاظ دفع الم است، چون درد گرسنگی رو رفع میکند، ولی خودش لذت استقلالی نیست. لذت نوشیدن به لحاظ اینکه درد آتش رو رفع میکند، گفت من مستسقیم آبم کشد گرچه میدانم که این آبم کشد. لذت مسائل جنسی به لحاظ اینکه دفع بعض از کمبودها میکند، اینا هیچ کدام یه لذت و اصل لذت واقعی نیستن. خوب فکر کنید، اینها همه دفع الم میکنند. به دلیل این که شما وقتی که سیرید، ولو نان پنیر خوردید، ولو غذای ساده خوردید، اما در حد اشباع، حالا عالی ترین طعام را که برای شما بیارند لذتی برای شما ندارد. اما اگر از کنار نانوایی رد میشدید، گرسنه بودید، بود این نان تازه شما رو تحریک میکرد. اما اینجا الان عالی ترین غذا رو که میارن ممکن است بگید دورش کنید که دیگه ممکن است مشکلات بعدی ایجاد کند. الان دیگه اشتها ندارید. اگر مباشرت حلال جنسی محقق میگردد، دیگه بعد از اون مسائل دیگری نیست، اون تحریکات نیست. و همینطور شما تشنه بودید، به شما آبی دادن، حالا بهترین شربت گوارا رو براتون میارن، وقتی اشباع شدید دیگه خوب آتشتون رفع کردید، به مرز اشباع رسیدید، دیگه توجهی ندارید. دیگه لذت‌های دنیا دفع الم است، لذت واقعی نیست. لذا جزا در این دنیا معنا ندارد اصلا، اما جزای الهی لذت واقعی است عزیزان. اون چه خدا به عنوان جزا مطرح می کند، اون چه اگر شما به عنوان حور می شنوید، اگر شما به قصور می شنوید، اگر شما به عطای بهشت خیال نکنید، ریاض کنید، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. اینا از باب قیاس به این است که من و شما بفهمیم، به الله حور بهشت مگر این لذت جنسی است؟ یعنی از این نوع است؟ آیا طعام بهش نمینه که بخوری سیرشی بعد دیگه دلت بزند بگد بس از باشد بقیه شب بخورم؟ نعمت بهش این است؟ نه این نیست ابدا. اونها لذت واقعی است، اونها جزاست. در دنیا جزا وجود ندارد، چون لذت واقعی وجود ندارد. شما لذت دنیا رو که مینگرید مشوب است، جزا نیست، چون اساسا نمیشه در نظام مادی اینطور قرار داده شده است که دنیا استعداد جزا ندارد. نمیشه جزا داد، نمیشه جزا داد. آقا این طبیبی که حالا به امر الهی، امر خداست، اما این اسباب است، در این شرایط رسید و جراحی رو کرد و جان این بیمار به امر خدا نجات پیدا کرد دست این طبیب، چی میخوان بهش بدن؟ بگن 1,000,000 تومان بدیم حق عمل جراحیش. این واقعا عملشو دادن؟ این جزاشو دادن؟ نه، دنیا ظرفیت نداره. الان اگر کل دنیا رو به این بدن که جان یک انسان رو نجات داده کنه، چون جان انسان که ارزش با این قضايا برابر نیست، دنیا ظرفیت این کارا رو ندارد که جزاء اهل تقوا و احسان رو در این دنیا بده. لذا باید یه عالمی باشه که اونجا گنجایش داره، اونجا عالم باشه. ببینید وقتی بحث مقایسه جزاء الهی به این دنیا میشد، شما این آیه قل متاع الدنیا قلیل، بگو پیغمبر متاع دنیا همه چیز دنیا، هم کل دنیا با تشکیلاتش، قل متاع الدنیا قلیل. اما وقتی که بحث اجر الهی برای یک نفر مطرح میشه، بگو خداوند سبحان اهل ایمان برای شما اجر عظیم در نظر گرفت. دنیا قلیل است، اما اجر اهل ایمان عظیم است، اصلا قابل قیاس نیست. دنیا گنجایش این ندارد، دنیا تو خرقی است، بسته است، اما جزای اهل ایمان ماورای این مسائل است. لیجزیه، باید بیاد عالمی که جزا در اون محقق گردد. اگر واقعا ببینید، ما میگیم ضربت علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامه، یعنی رسول خدا یه پرده برمیداره از یه عمل، یه گوشه از عمل، دستی بالا می آید پایین می آید، یعنی ضربه امیرالمومنین میاد بالا میاد پایین، این دست را که تکان میده میشه چی؟ میشه افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه، از تمام عبادت جن و انس تا فردای قیامت برتر. خب اگر اینه، پس یه هفته ارزش عمر علی چیست؟ جزاء یک روز زندگی و خدمات علی ابن ابی طالب را به اسلام میشه با چی داد؟ با چی میشه داد؟ اصلا اگر بنا بود جزا بدن به اینها، چی میدادن؟ چه جزایی بدن؟ جزایی وجود نداره. آیا میشه جزاء انبیاء الهی را در این دنیا برای چیزی تصور کرد؟ اصلا ابدا. همین بهتر که بگن قل لا اسالکم علیه من اجر. اجر کجا بود از اینجا؟ باید بیاد عالمی که در اونجا. حالا اون که عرض کردم، از اون طرف بود منفیشو نگاه کنید. این جنایتکارها، این جانیها و این ظالمینی که اینها مکندگان خون بشریت بودند، شما خیال میکنید عبیدالله زیاد را اگر بیان زنده کنن چیکارش میخوان بکنن؟ اگر یزید ابن معاویه را بخوان محاکمش کنن چیکارش میکنن؟ خب به قول ما به دادگاه نورنبرگ شکر بدن جنایتکار جنگ جهانی میذارن کنار دیوار، تتقون میخوانن براش به دوله بندنش. خب یک جان دارد میگیرن دیگه، میمیرد. اما مگه میشه اینو برابر با همان دانست؟ حالا در قبال عظمت سید شادر زینه دارم، یک کسی که مسبب قتل هزاران انسانه و عامل قتل هزاران انسانه، یه مرتبه میکشنش، این عدله؟ این جزا دادن است؟ نه والله. باید بیاد عالمی که لا یموت فیها ولا یحیا، باید بیاد اون عالمی که هزاران مرتبه جان بدهد و زنده شود، جان بدهد و زنده شود، تا بشه جزای الهی، و الا با عدل الهی سازگار نخواهد بود. بحثش ان شاء الله فردا شب محضر مبارک عزیزان فلسفه معاد رو تشکیل میده از یه بعد، با آیات بعدی ان شاء الله به سمع مبارکتون خواهیم رساند. صلوات جناب فرمان اگر از این زاویه دید نگاه کنیم آقا، بعد بعض از روایات داریم مثلا، بعد مشخص میشه که خداوند سبحان به بعض از بزرگان چی میده در فردای قیامت. یعنی خداوند به حسین ابن علی فردای قیامت چه بدهد؟ به ذهن شما چی میاد؟ چی بدهد به حسین ابن علی که جزای حسین باشد؟ چی بدهد به فرزندان حسین ابن علی؟ به اون وجود مبارکی که مثل امروزی زنجیر در گردن بر بالای شطور بدون محمل وارد کوفش کردن، چی بدد خداوند سبحان؟ جزای او چیست؟ چی میشه تصور کرد براش؟ وقتی که علی عادل حکیم جزا بدهد، چیز دیگری میشه. وارد شد وجود مقدسشو، همینطور که جمعیت حرکت میکردند و کاروان حرکت میکردند، یه پیر مردی اومد از کنار جمعیت جلو و خودش رو رسان مقابل حرم رسول خدا و امیر المؤمنین حسین ابن علی. حالا آقا هم بر فراز محمه، بر فراز شطور دارن حرکت میکنند با این جمع. این پیر مرد بسید گفت الحمدلله الذی اهلککم، سپاس خدای را که شما را هلاک کرد، نابود کرد، و اراح عنکم البلاد، و مردم را از شر شما راحت کرد، و امکنکم امیر المؤمنین، و امیر المؤمنین یزید رو بر شما مسلط کرد. آقا این جملات رو گفت، خون کرد. یعنی ببینید اون حالتی که این زنان و دختران دارن، حالا این جملات رو بیان براشون بگم. وجود مقدس زین العابدین دیگه تحمل نکرده، روشون رو برگردن در فرمودن یا شیخ پیر مرد، هل قرأت القرآن؟ آیا قرآن خواندی؟ آه بله، ما قاری قرآنیم. هل قرأت القرآن؟ آیا رسیده ای بین آیه شریفه که خدا میگوید و آت زل قربا حقه، به صاحبان قرابت حقشان را بده؟ گفت آها بلی خاندیم. فرمودن میدانی این قربا که هستن؟ گفت نه. فرمود نحن والله القربا، ما به خدا سوگند همان قربا هستیم که قرآن میگوید. فرمود یا شیخ هل اقرأت، آیا این آیه را خوانده‌ای که خدا میگوید و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و لرسول و لذی القربى، آیا این آیه را خوانده‌ای این قربانی که خدا میگوید در اینجا کیست میدانی؟ گفت نه. امام فرمود نحن والله، به خدا سوگند ما همان قربا هستیم. یا شیخ آیا این آیه را خوانده‌ای قل لا اسالکم علیه من اجر الا الموده فی القربى، آیا این قربا میدانی؟ نه نمیدانم. فرمود به خدا سوگند نحن ما همان قربا هستیم. این مات مونده بود. امام کار رو به فراز نهایی رساند. فرمود یا شیخ آیا این آیه را خواندی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میدانی
آری خواندم. میدانی اینها کیانند و اهل بیتی که خدا اینها را تطهیر کرده است؟ نه نمیدانم. فرمود نحن والله، ما اون خاندانی هستیم که خصنا الله، ما رو خدا تخصیص داده است به تطهیرش. تا کار به اینجا رسید، دیدن یه مرد به این پیرمرد روش کرد، نگاه کرد به رخسار وجود و مقدس سید و ساجرین و به این زن و کودک، به اینها نگاه کرد، گفت آقا راست میگی تو، واقعا شما نحنو هم انتم هم، شما همونهایی. آفرمود والله نحنو هم، ما همونها هستیم. یه مرتبه دیدن دست رو برد و دستار از سر برداشت، بر زمین افکن، خودش رو بر قدوم و بر قدم حتی مرکب وجود و مقدس سید و ساجدین افکند و سر رو بلند کرد، خدایا ببخش بر من که تا کنون چنین خطا در حق این بزرگان روا کردم. اینها جاشون اینجا.